بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بحث در مورد ادله ای بود که دلالت دارم بر اینکه شبهه محصوره می توانید اطرافش رو مرتکب بشید، اجتناب و احتیاط واجب نیست، که با جمع با سایر ادله هم می شد بر جواز اکتفا به موافقت قطعی احتمالیه. خب یه مقدار از این اخبار رو صحبتش رو کردیم، رسیدیم به مرحوم شیخ رحمت الله علیه، خواستن این اخبار رو جمع‌بندی کنند. تو جمع‌بندیشون از این اخبار یک گروه رو روایاتی قرار دادن که دلالت داشت بر این که علم تفصیلی برای حرمت لازمه، کل شیء لک حلال، که این رو صحبتش رو برای چند بار داشتیم تا حالا. و یک سری هم دلالت دارد بر این که در خصوص شبهه محصوره ارتکاب طرف جایزه. تو قبلی بحث سر این بود که اگر شما موافقت، شما اگر علم تفصیلی نداشته باشید حلاله، هم شامل علم اجمالی می شد در فرض شبهه محصوره، هم علم اجمالی در فرض شبهه غیر محصوره، هم شامل شبهات بدویه می شد که صحبتشو کردی. شیخ رحمت الله علیه فرمود اینها رو باید هم بکنیم بر جایی که شما علمتون منجز تکلیف نیست، تکلیف فعلی ندارید. گروه دوم که الان رسیدیم اونایی هستن که در خصوص شبهه محصوره دلالت دارن بر جواز ارتکاب، که یکیش همین روایت بود که روایت سماعه رو با هم صحبتش رو کردیم و من شیخ رحمت الله علیه مجددم می فرماین که اون چیزی که این روایت می گوید موافقت احتمالیه نیست، یا خیلی باید بدوی باش رفتار بکنید بگید مخالفت قطعیه جایزه، مثل محدث مجلسی در اربعین، و یا اینکه روایت رو باید حملش بکنید بر احتمالاتی غیر از جواز اکتفا موافقت قطعیه. یعنی ما فوقش به اجمال می رسیم دیگه، نمیشه با این موافقت احتمالیه رو اثبات کرد. که بحث ربا مطرح شد و بحث قطع موضوعی به جای قطع طریقی و صحبتش رو کردیم دیگه، نیازی به اینکه مجدداً این قسمت رو هم بخونیم نیست. گروه سوم از روایاتی که از اون می شود بحث جواز ارتکاب رو در شبهه محصور استفاده کرد: ما دل علی جواز اخذ ما علم فیه الحرام اجمالا. روایتی هستن که میگوید علی رغم اینکه بدانی یه چیز حرامی تو این وسط هست، که اینجا منظور ماله، مال حرام، حالا دیگه بحث شرب و اینا نیست، اگر مال حرامی دانستی این وسطه میتوانی اون رو بگیری و برخی از اطرافش رو تصرف بکنی. خب پس این فرقش با اون منهای یک و دو روشن شد. منهای اول خیلی گسترده بود، شبهه محصوره، غیر محصوره، شبهات بدویه، همه رو میگفت چون علم تفصیلی نداری حلال است. منهای دوم این مقدار محدودتر شد، این دست از روایات مال جایی بود که ما علم اجمالی در شبهه محصوره داشته باشیم، که میگفت افرادش همش حلاله، مثل همین روایت سماعه که گفتیم شخص در همه مال تصرف میکنه، برخی رو خرج میکنه، برخی رو امساک میکنه، اینم تصرف. این گروه سوم مربوط می شوند به اموالی که شما در برخی تصرف می کنید، یعنی قشنگ میاد سر برخی از افراد احتمال. اما علارغم وجود علم اجمالی، خب اینم با فتوای شیخ جردن نمیاد بدون. شیخ رحمت الله علیه می فرماید باید موافقت قطعیه بکنید، موافقت احتمالیه کفایت نمی کنه. اینم گروه سومی از روایات که شیخ این را هم جواب می دهند. خب مثالش چیه؟ مثالش روایتی که در مورد اخذ از عامل و اخذ از سارق و اخذ از سلطان است. خب سلطانی که در رأس حکومت جوره، عاملی که عامل سلطان جوره و سارق، اینها مالشون ما میدانیم حرام توش است. معذارک روایت میگوید که میتوانی در این تصرف بکنی. وقتی میتوانی در این تصرف بکنی یعنی اینکه شما علم اجمالیتون لازم نیست موافقت قطعی درش داشته باشی. خب فرقش با اون دو تا منهای قبلی هم روشن شد. شیخ رحمت الله علیه میفرماید که ما بعداً خواهیم گفت این روایات همش مربوط میشه به جایی که یه انحلال علم اجمالی چیزی پیش آمده و تبدیل شده به شبهه بدوی و براءتش جاری شده. شروع هم تذکر دادن که این سیجیعی که شیخ اعظم رضوان الله علیه میفرماید این بعداً نیومده. این سیجیعی چه سیجیعیه که حالا شیخ در نظر داشته بفرماین یا نه گویا نشده، ولی خب تو مکاسب دیگه تفصیلا دوستان سال قبل باش آشنا شدن تو بحث جوائز سلطان که تو اونجا این مسئله مطرح می شد. اینجا شما یک بحث مربوط به عنوان فعلی ما رو ندارید. ما که الان بحث می کنیم علم اجمالی داریم به یک حرام در شبه محصوره، اینا نداریم. ما داریم فرض رو صحبت میکنیم که این علم اجمالیمون منحل نشده باشه. این روایات مال جاییه که مثلا یه قاعده ید مسلم اینجا وجود دارد. مثلا این عامل به عنوان یک مسلمان اموالی داره، یقین هم دارید که تو این اموالش یه مقدار مال حلال وجود داره، یه مقدار مال حرام وجود داره. خب این داره تصرف میکند به شما یک هبه ای میکنه. این هبه نمیدانید از مال حرام است که باطل باشه یا از مال حلال است که باطل نباشه. محل ابتلاء شما هم همه اموال عامل نیست. عامل که دار و ندارشو نمیخواد در اختیار حضرت عالی قرار بده. محل ابتلاء شما خصوص این مقداریه که الان داره به شما بخشیده می شود. خب اصلا اینه، این مقداری که داره به شما بخشیده میشه، او داره در ملک خودش تصرف میکنه، در مال حلال خودش تصرف میکنه و به شما هدیه میکنه. خب شما میتوانید استناد این مقدار رو توش تصرف بکنید. اون مقدار دیگه هم که اصلا خارج از محل ابتلاء حضرت عالیه، کاری باهاش نداری. که انه حرام اونجا بود اینجا حلاله. خب و سیجی و حمل جلها او کلها الا کون الحکم بالهل مستندن الا کون الشی مأخوذن من ید المسلم متفرعن الا تصرف المحموله الا صحت عند الشک، که یه قاعده ایز اصالت صحت فی فعل المسلم. او می آید که انه برای شما یک طرف رو معلوم میکنه. وقتی یک طرف معلوم شد دیگه او می شود علم تفصیلی که انه اینجا با توجه به این اماره و دیگه می تونید بر اساس علم خودتون عمل بکنید. حالا بنده تو توضیح خودم توجه داشتم، حالا دو تا عامل رو با هم دیگه بنده ترکیبی عرض کردم، اینا باید اصلا جدا جدا مرتوجه باشه. خود اصال تا صحه قاعده ید اینها عرض کنم که یک عامل انحلالند. مسئله خارج از محل ابتلا بودن برخی از اطراف شبهه اینم عامل دیگریست برای انحلال. اینها رو ما همشو قاطع گفتیم، مرحوم شیخم رحمت الله علیه اینها رو اینجا جدا نکرده. مسئله ید مسلم رو با مسئله اساعت صحه اند شک یا رو با هم پشت سر هم گفته. ما هم کن سومی رو گفتیم، ما هم همینجا یارو در هم و قاطی اینا رو مطرح کردیم، در حالی که هر کدوم از اینا به تنهای عامل انحلالن. علتش هم اینه که الان محل بحثش اینجا نیست، محل بحثش تو جای خودشه، تو بحث جواز و سلطان و اینا، از باب این که ذهن عزیزان با این حالا فروز مختلف آشنا بشه. ما همه رو الان گفتیم دیگه، جزئیاتش اگه بخواد تطبیق بشه دیگه باید بره در بحث جواز سلطان، اونجا باید مجددا دوستان یه مراجعه بکنند. فالخروج به هذه الاصناف من الاخبار عن القاعده العقليه الناشئه. حالا که این سه تا منهار شیخ مطرح کرد، میگه آقا با این روایات شما بیایید از قاعده عقلی که مسلمه هیچ شکی درش نیست، اونم اینه که میگوید اگر یک دلیل بر حرمت داشتید باید امتثال بکنید، باید مؤمن داشته باشید، باید بدانید ذمتون بری شد. حالا تعابیر مختلف، فراغ یقینی لازمه، مقدمه علمیه میگوید که باید احتیاط کنید. حالا هر کدوم از این تعابیر خواستید به کار برید، اینجا با هم فرقی نداره، اینا همشون یکی هست. باید این رو شما داشته باشید و نتیجهش این می شود که عقل حکم می کند تحت این عناوینی که حالا الفاظ و اصطلاحش رو به کار بردین، عقل حکم می کند باید از همه اطراف علم خودتون، شبه محصوره خودتون پرهیز بکنی. این حکم عقله. ما از این نمیتونیم رفعیت بکنیم. گفتیم یه توجیهی داره مسئله جعل بدل، اما اون باید اثبات بشه، باید احرازش بکنیم. این ادلم هیچ کدوم اون رو احراز نمی کنن برای ما که شعار جعل بدل کرده باشه، و در نتیجه ما به حکم عقل میگوییم در همه این موارد باید احتیاط کرد. اما دل من الادله القطعیه على وجوب الاجتناب عن العناوین المحرمه الواقعیه. باید از اون اجتناب بکنی. و هی وجوب دفع الضرر المقطوع به بین المشتبهین. شما میدانید که هر کدام از این دو کاسه احتمال اینکه توش ما رو عقرب جهنم باشه هست. نمیدونید کاسه الف یا کاسه به، ولی یکیش آتش جهنم است. عقل میگوید باید هر دو رو بذاری کنار، تحصیل معمل بکنی. منظور از این ضرر هم همین بحث ضرر اخروی، کیفر و عقوبت. و وجوب اطاعت تکالیف المعلومه. وقتی فهمیدی یه تکلیفی داری حتما باید از عهده شارع خارج بشی. حالا یا از باب حق الطاعه که شهید سعد میگوید، یا اینجور موارد هم برای حق الطاعه قطعا هستی که در جایی که علم دارید حق الطاعه جاریه. شما علم دارید به اینکه تکلیفی هست، حالا ایشون در احتمال هم اینو میگه. خب دیگران که در احتمال نمیگن، حالا که علم دارید دیگه مطمئنا حق طاعت خداوند متعال، وجوب شکر منعم اینجا میاد. اینا خروجشون یکسانه دیگه، تقاریر مختلفی هستن از حکم عقل به اینکه انسان باید بنده خدا باشه. المتوقفه علل اجتناب عن کل المشتبهین، که لازمه بندگی هم که باید اینجا احراز بشود این است که از هر دو طرف شبهه پرهیز بکنه. خب فالخروج به هذه الاصناف اما دله عن القاعده العقليه، از میخوام این مشکل جدا نمیشه بهش ملتزم شد. پس مرحوم شیخ رحمت الله علیه سر مسئله احتیاط اصرار داره. بعد شیخ رحمت الله علیه دو تا معید اینجا ذکر میکنن، فرمان که اینا معیدهای بسیار قوی هستن که دلیل علی المطلب، که با اینا میشه حرف اصلا اثبات کرد. خب شیخ رحمت الله علیه اینا رو فرموده، ولی ظاهرا جزء محدوده نیست. ما فقط یه اشاره ای میکنیم دیگه، خود عزیزان مطالعه داشته باشن. یکیش روایاتی است که دلالت دارد باید احتیاط کرد. مجتمع الحلال والحرام الا غلب الحرام والحلال. هر جا حرام و حلال قاطی بشه دیگه حرامه. خدا چیز زلال میخواد، خدا چیز ناب میخواد. یکی همون روایت اترکو مالا بأس به حذرا اما به البعض، اینا روایت هایی هستن که دلالت دارن بر وجوب موافقت قطعیه و اینکه اکتفا به موافقت کافی نیست، موافقت احتمالی کافی نیست. ضعف های انجبر به شهرت المحققه و الاجماع المتا فی کلام من تقدم کلا، این دیگه برمیگرده به مبانی. یکی از اینها اون روایتیه که جناب زوریس نقل کرده در مورد روغن و پنیر در عرض مشرکین. خب حضرت میفرمان که اون چیزی که میدانی حرام قاتیشه اونو نخور، هر چیزی که علم پیدا کنی که حرام توش هست، یعنی همون علم اجمالی ما، شیخ میفرماد این میشه علم اجمالی. علم تا یعنی علم داری، خلطه حال حرام یعنی علم تفصیلی هم نداری، فلا تأکل. شیخ محمد خلط با اشتباه هم صدق میکنه، یعنی لازم نیست که حتما از فیزیکی حلال و حرام با هم باشن و معلوم نشه، عرض کنم که با هم قاطی شده باشند. نه، اینکه ممکنه با هم قاطی هم نشدن از فیزیکی، ولی تو ذهن تو قاطی شدن که نمیدونی کدوم حلال است کدوم حرام است، یعنی اشتباه هست، شبهه هست. اینم مثل قاطی شدن، مثل مخلوط شدن حلال و حرام. یا روایت ابن سنان، کل شیء حلال حتی یجیک شاهدان ان فیه المیتا. خب فیه یعنی که یه مقدارش میته است، میته اینجا هست، هر جایی شاهد، منظور از شاهد خب اینجا ظن معتبر، علما به طریق اولا رو میفهمیم دیگه، اگر ظن معتبر توش باید احتیاط بکنیم، در علم به طریق اولا باید احتیاط بکنیم. اگر بیانه اومد گفت که تو اینجا میته هست، حالا کدومشه که مسلم اگر بدانیم لازم نیست از اونی که میدانیم میته نیست اجتناب بکنیم، فقط از میته اجتناب میکنیم. پس فرض در جایی که بین دو چیز یا چند چیز میدانی میته هست، میته توی اینها هست، کدومشو نمیدونم من کدومشه. خب حضرت میفرمان که این دیگه حلال نیست. غایت حلال بودن تا جایی که علم به حرمت پیدا نکنی، علم به حرمت پیدا کردی ولو اجمالیست باید اجتناب بکنی و بذاری کنار، دیگه حلال نیست. روایت سوم هم که مرحوم شیخ رحمت الله علیه مطرح می کنند، حدیث تسلیس وقف المحرمات و حلق من حیث لا یعلم، که شیخ می فرماد که طرف از جایی که نمی داند می افته در هلاکت. خب حالا این روایت تسلیس توضیحش دیگه وقت زیادی رو از جلسه می گیره، دیگه با توجه به اینکه دوستان میگن حذف شده من وقت زیادی نمیخوام روش بگذارم، ولی اشاره میکنم اون قسمت اجتهادی که مرحوم شیخ رحمت الله علیه توش تأمل کردن اینه که این روایت فرض رو در جای میبرد که انسان علی رغم وجود علم به هلاکت میرسه و از جهت معنوی نابود میشه، مبتلا میشه به عقوبت خداوند متعال. و نتیجه این که این روایت نشون میده که جعل بدل اتفاق نیفتاده. اگر ما بگوییم روایاتی هستن که دلالت میکنن بر جعل بدل، خب گفتیم اگر روایتش بود مقدم بود بر اون حرفی که از باب مقدمه علمیه باید بذارید کنار. تو جلسه قبل بود اشتباه نکنم اشاره کردم، اگر فرض بکنیم که شاعر اومده سه تا صلوات فرستادن رو بدل قرار داده برای شستن دست از آرنج تا نوک انگشتان در وضو، خب دیگه تمامه دیگه، شما سه تا صلوات میفرستی دیگه لازم نیست دست خودت رو بشویی، اون یک سانتی متر بالاتر از آرنج هم دیگه لازم نیست بشویی، دیگه مقدمه علمی هم میره پیکار خودش. اینو دیروز اشاره کردیم. اگر ادله ای بود که دلالت میکرد در شبهات محصور شار جعل بدار کرده، اون بر ادله حرمت و مقدمه علمیه که ما بهش زمینه میکردیم اون مقدم میشه، اما شیخ میفرماید این دلیل اگر وجود داشت با این روایت معارضه میکرد، چون این روایت فرضش این است که شخص من حیث لا یعلم به هلاکت میفته به خاطر اینکه نزدیک حرام رفته، به خاطر اینکه نزدیک شده به حرام، کاری که احتمال داشت توش حرام باشه، کاری که یقین داشت حرام هست به اون نزدیک شده. یعنی فرضش اینه دیگه، جایی که یقین داشت حرامی وجود داره گله رو نزدیکی های قرقگاه سلطان برده، خب این آدم هلاک می شود. این درست میاد به فرض علم اجمالی و میگوید که در فرض علم ولو شما یه طرفش جهل دارید، یه طرفش جاهلید، اما یه طرفش هم عالمید، در جایی که کلن جهل است، شبه بدویه است، اونجا اجتناب واجب نیست، مستحب، احتیاط کردن مستحب. در جایی هم که علم تفصیلی دارید که دیگه حلک من حیث یعلمه، حیث لا یعلم نیست. اما در جایی که علم اجمالی دارید اینجا می شود من حیث لا یعلم که شخص حلاک میشه. خب این معارضه می کند با روایتی که بگوید جعل بدل اتفاق افتاده در فرض شبهه محصوره اگر چنین روایتی وجود داشت. خب اینا یک سری روایاتی هستن که مرحوم شیخ رحمت الله علیه دلالت می‌فرمایند، دلالت داره بر اینکه انسان باید موافقت قطعیه داشته باشه. شیخ یک شاهد دیگری هم می‌فرماید، اونم اینکه اگر ما روایات رو بررسی بکنیم مجموعاً می شود که مسئله احتیاط در فرض علم اجمالی این رو یک امر مسلمی می یابیم بین ائمه علیهم السلام و شیعیان، بلکه حتی اهل سنت، یعنی یک امر مرتکز همگانی بین مسلمین بوده که در فرض شبهه محصوره باید احتیاط بکنند. روایت زیادی اینجا وجود داره که شیخ رحمت الله علیه اینها رو نقل میکنه و این رو به عنوان یک معید میپذیره، نه به عنوان یک دلیل. میفرماد این به اندازه تعداد اینها زیاد نیست در فقه که آدم به عنوان یک قاعده کلی در فقه بگه من اینو استقرا کردم، مذاق شارع رو مطمئن شدم که اینه. ایشون یه جاهایی این مطلب رو دارن، مثلا در مورد اینکه اصل بر کفایت شهادت دو مرد عادل است برای اثبات هر چیزی، هر جا دو مرد عادل شهادت دادن این حرف اثبات میشه الا موارد خاصی که شارع استثناء کرده. این رو قبول دارن، برای خیلی بزرگانم گفتن که ما گشتیم در فقه موارد متعدد دیدیم اینه، مذاق شارع رو کشف کردیم، مطمئن شدیم. تو استصحاب هم برخی این حرف رو گفتن، اصل حجت استصحاب. شیخ اینجور استدلال رو تو رسائل یکی دو بار مطرح کرده، اینجا هم باز مطرح میکنه، اما اینجا میفرماد که در حدی که برای من اطمینان بیاورد نیست، به عنوان یه دونه معید مطرح کرد. خب اینو دیگه خدا عزیزان مطالب هم بس. در تنبیهات شبهه محصوره شروع میشود، شیخ میفرماد آقا ما برای اینکه احتیاط بکنیم در اطراف شبهه لازم نیست که دو تا طرف شبهه تحت یک حقیقت واحدی باشن. اما خب اگر ماهیت واحدی نیست، خب یه بار میگوییم شرب این آب یا شرب آن آب، خب این روشن. اما خب اگر بگیم که این قطره خون در این آب افتاد یا در آن شربت، خب دیگه ماهیت عوض شد. آیا اینجا هم باز حکم جاریه؟ یا این قطره خون نمیدانم در این آب افتاد یا در آن غذا که یکی شرب میشه یکی اکل میشه، یا اینکه این قطره خون نمیدانم در این آب افتاد یا روی فلان خاک که یکی شرب میشه یکی برش سجده میشه، پیشانه روش گذاشته میشه با اون نماز و امثال ذالک. خب آیا بین اینها فرقی هست؟ مرحوم شیخ رحمت الله علیه نظرش اینه که نه، فرقی نیست و در همه این موارد مختلف ما علم اجمالی که منجز تکلیف باشد رو داریم و براءت جاری نمیشه و در هر دو احتمال شخص باید احتیاط خودش رو در نظر داشته باشه. خب با توجه به محدودهایی که دوستان فرستادن، اون قسمت هایی که حذف شده رو بذاریم کنار و بقیه قسمت ها رو، این متنی رو با دوستان بخوانیم و قسمت هایش هم اگه نیاز به توضیحش رو ترجمه میکنم. ينبغي التنبيه على امور: الاول انه لا فرق في وجوب الاجتناب عن الشبهه عن المشتبه الحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقه واحده وغير ذلك لعموم ما تقدم من الادله. این که اصلا تحت حقیقه واحده یعنی چی؟ خود شیخ محمد اصلا معلوم نیست یعنی چی تحت حقیقه واحده. الان این مثالا که ما گفتیم، شرب این آب با شرب اون آب میگید تحت حقیقت واحد است. اگر آب بشود شربت، اون وقت از حقیقت واحد خارج میشن. یه آب بشود مثلا غذا نوشیدنی و معکول و مشروب، یکی معکول باشه یکی مشروب باشه، اون وقت از حقیقت واحد خارج میشن. که این از حقیقت واحد خارج میشن، اصلا معنای حقیقت واحد چیه؟ شیخ محمد اصلا یه چیز روشنی نیست، ضابطش معلوم نیست. و اون حالت هایی هم که قطعا دیگه روشنه که تحت حقیقت واحده نیستن، هیچ جهت واحدی بین اینها وجود ندارد. مثل اینکه شما ندانید مثلا این آب نجس است یا آن لباس غصبی است، ولی میدونید یکیشه. یا این آب نجسته لباس غصبی نیست، یا لباس غصبیه و آب نجس نیست، که قطعا این موردیه که تحت حقیقت واحده نیستن. شیخ میفهمد تو اینجا هم باز من میگویم موافقت قطعی لازمه، باید احتیاط بکنه. هم لباس رو نباید بپوشد، هم آب را نباید بنوشد. و یظهر من کلام صاحب الحدائق التفصیل فانه ذکر کلام صاحب المدارک فی مقام تأیید ما قواه من عدم وجوب الاجتناب عن المشتبهین و هو ان المستفاد من قواعد الاعصاب انه لو تعلق الشک به وقوع نجاست فی الاناء و خارجه لم یمنع من استعماله. فهمد اگر ما بدانیم این آب یا این کاسه یا مایع داخلش نجس شد، یا اون جداره بیرون و خارجه، یعنی بی خارج کاسه، این فرق میکنه ها. شما میدانی قطره خونی افتاد، نمیدونی قطره خون در کاسه افتاد یا بیرون کاسه افتاد. حالا فرض فعلا اینجاست، فرض که لم یمنع من استعماله، شما میتونی اونو استفاده بکنی. خب دوستان عنایت دارن این مطلب اگر از فتاوای فقها استفاده بشه، خب روشنه که اینجا علم اجمالی منحل از محل بحث ما خارجه. خب قال مجیبا عن ذلک، حالا بعدشون جواب دادن. حالا این رو من به نظرم ارزش داره ما بخوانیم این مقداری از این رو. کلام صاحب مدارک رو مرحوم عاشق یوسف بهرانی نقل کردن. صاحب مدارک سید محمد نوه دختری شهید ثانیه، خب ایشون این رو نقل کردن و گفتن که اجتناب از مشتبهین به این شکل لازم نیست. قال صاحب حدائق شیخ یوسف مجیبا عن ذلک، ایشون به سید محمد رحمت الله علیه ما اینطوری جواب دادن که انه من باب شبهه غیر المحصوره، این از باب شبهه غیر محصوره است. خب خارج انا، خارج انا یه نقطه خاصی که نیست، کل کره زمین خارج الاناه، این میشه شبهه غیر محصوره. دو و ثانیا ان القاعده المذكوره انما تتعلق بالافراد المندرجه تحت ماهیت واحده. ثانیا این قاعده احتیاط در جایی که حتی تو شبهه محصورهش ماهیت واحد باشه. خب خارج انا مثلا فرش، خارج اناک فرشه با آب فرق میکنه. در اگر کاسه افتاده است، آب داخل کاسه را باید ننوشی. اگر بیرون کاسه روی فرش افتاده است، مثلا باید سجده نکنی. مثلا خب اینا با هم دیگه فرق داره، اینا تکلیفشون با هم دیگه جداست. و در نتیجه جناب اسد محمد، شما نمیتوانید از این فتوای اصحاب بیایید و مطلب خودتون رو نتیجه بگیرید که در هر دو طرف شبهه ارتکاب جایز است. اینکه در هر دو طرف شبهه ارتکاب رو شما تجویز کردید با توجه به این فتوای اصحاب، نه، از این فتوای اصحاب رو شما خوب تحلیل نکردید. من شیخ رحمت الله علیه فهمان که نه خیلی جناب از شیخ یوسف بهرانی، شما هم دچار اشتباه شدید. اولا اینجا بحث شبهه محصوره بوده، هیچ رفتی یعنی لزوما مربوط به غیر محصور نیست. اصلا مثالی هم که اصحاب زدن، فرض رو به جایی بردن که میدانیم یک قطره خونی افتاد یا داخل کاسه یا به جداره پشت کاسه، چون محصور است دیگه، غیر محصوره نیست که. یا داخل کاسه یا جداره پشت کاسه، یکیشون وهمیدی نجس شد. خب اصحاب اونجا هم گفتن که احتیاط لازم نیست و آب داخل کاسه پاک. این اولا که اصلا فتح مطلب اصحاب شما بودید به غیر محصور اینطوری نیست. علاوه بر اون فرمایشمای اشکالات دیگه هم داره. لا و چل ما ذکره من اختصاص القاعده، این که میگویید قاعده احتیاط مال جایی که ماهیت واحده باشه، اشکالاتش اینه که اولا لعموم الادلت المذکوره، ادله‌ای که ما از اون احتیاط رو برداشت کردیم، اینها اختصاصی به ماهیت واحده ندارن. دلیل اصلی ما که این بود، گفتیم حکم حرمت برای عناوین واقعیه به ذمیمه حکم عقل، اینو گفتیم، این اصلی ترین دلیل ما بود. من میدونم حرامی اینجا هست، چه جور حرامشو نمیدونم، ولی میدونم حرامی اینجا هست. عقل میگوید تحصیل مؤمن واجبه، فراغ یقینی رو باید تحصیل بکنی، مقدمه علمیه هر چی بود باید به جا بیاری تا بدانی مرتکب حرام قطعا نشدی. حالا که میدانی حرام اینجا هست، باید از او به هر شکلی که میتوانی پرهیز بکنی. خب این در ماهنانفی هم جاریه. بماند یک سری ادله دیگه که گفتیم، مثلا اترکو مالا بأس به هزارن اما بلبس، اطلاقش اینجا رو هم میگیره. اینکه حلال و حرام هیچ جا با هم جمع نشدن مگر اینکه حرام غلبه کرد، اطلاقش اینجا رو هم میگیره. این هم ادله دیگه. پس این بازات جو به این ادله تحت ماهیت واحده بودن لازم نیست. ثانیاً اینکه اصلا اینکه میگوید ماهیت واحده، این اصلا خودش به حرف روشنی نیست. چه ضابطه‌ای وجود داره که ماهیت اینجا عوض شد یا ماهیت عوض نشد؟ و بهرحال شیخ رحمت الله علیه کوتاه نمیاد. نعم هناش اگه خود دوستان بخونن اینجا از مت چیز سرراستیه. نعم هناش ای اون آخر و هو انهو هل یشترط فی العنوان المحرم الواقعی و النجس الواقعی المردد بین المشتبهین ان یکون علی کل تقدیر متعلق لحکم واحد ام لا؟ بله، شیعه میگه یه جور دیگه من مسئله را مطرح میکنم، این جور مطرح بکنم یه مقدار ممکنه ذهنا دچار شک بشه که احتیاط واجب نباشد. من تغییر بدم تیتر بحثو، اونم در جاییه که هر کدوم از این اطراف شبهه اگر ما به جای علم اجمالی به اون طرف علم تفصیلی داشتیم، یه حکمی داشت متفاوت با حکم طرف دیگر اگر ما به اون علم تفصیلی داشتیم. خب مثلا نمیدانی که این تعبیرشون، این لباس نجس است یا مسجد؟ جامعی بین این دوتا وجود ندارد. مثالش اینه، اذا کان احد المشتبهین صوبن و الاخر مسجدن. اگر صوب باشه پوشیدن حرامه، اگر مسجد باشد سجده حرامه. پوشیدن نجس در نماز حرام است یا سجده بر نجس حرام است. حالا من این رو الان حاضر و ذهن نیستم که آیا ما دلیلی داریم که سجده بر مثلا قسمتی از مسجد که نجس شده حرمت تکلیفی دارد یا نه، فقط سجده در نماز باطل میشه. خب گویا اینطور که شیخ رحمت الله علیه فرض کردن اینه که سجده بر نجس خود این عنوان حرامیه. حالا نمیدونم، شیخ شاید هم داره فرضی صحبت میکنه، ولی الان حاضر و ذهن نیستم تو فقه ما چنین فتوایی رو داشته باشیم. باید انسان یه رجوعی بکنه. اگر عزیزان هم مطلع بودن بگن ما استفاده میکنیم که ما دلیلی داشته باشیم در فقه نفس سجده بر نجس حرام است. این رو من حضور ذهن ندارم. بله. حالا شیخ فرض کرده، حالا شیخ میگه حالا این باز یه چیزی، اینجا ممکنه یک کسی بیاید بگوید که من یک عنوان کلی رو خودم انتظام میکنم، اونم اینه که شارع کنه و حکمش اینه که از نجس اجتناب بکن، اجتناب از نجس. این رو من فرض میکنم شارع حکم رو این برده. اگرم در ادله گفته لا تسجد علی النجس یا لا تلبس النجس فی الصلاة، اینا ارشادن به الاجتناب عن النجس، یعنی از مصادیق اونن، شارع داره به مصادیق ارشاد میکنه. حکم واقعی رفته روی اجتناب، وجوب اجتناب از نجس، این حکم مولوی شرعیه. حالا شارع در برخی از ادله ارشاد کرده به مصادیق این اجتناب از نجس، گفته که لا تسجد علی النجس یا لا تلبس النجس فی الصلاة. حالا ممکنه کسی تو اونجا این حرف رو بگه، شیخ بگه من آخه بحثم از اینم عامه، من میگویم باید احتیاط بکنیم حتی در جایی که تفاوت اینها خیلی فاحش باشد. مثل این که من نمیدانم، شیخ مثال میزنه به این که یه علم اجمالی دارم یا این خانم اجنبیه یا این مایه خمره. علم من مردد است به این که حاضر مرا اجنبیه یا این که حاضر مایه خمره، که هیچ ارتباطی بین اینا وجود نداره، هیچ عنوان از اون کلی اینجا وجود ندارد. شیخ مفت من حتی اینجا هم نظرم اینه که باید احتیاط کرد. اون ادله‌ای که گفتیم ادله احتیاط و اینکه با توجه به علم شما به وجود تکلیف، وجود تکلیف و اینکه شارع حتما یه چیزی رو از شما میخواد، باید از باب مقدمه علمیه هر طوری هست بدانید که تکلیف مولا رو امتثال کردید، هر احتیاطی لازم باشه باید بکنید تا تکلیف مولا رو اجتناب کرده باشید. چه فرد اینجا همین حرفا جاریه. ممکنه کسی بگوید که آقا همین مثالی که زدید اینجا هم شما میتوانید یه دونه عنوان جامع فرض بکنید، بگید که عنوان جامع تکلیف رو اون رفته، اینها ارشادن به مصادیق اون، اون عنوان جامع هم ادله ای که میگوید مرتکب حرام نشو. شیعه میگه نه دیگه، شرمنده، اینو دیگه خیلی داره خرابش میکنی. مسلماً ما دلیل مولوی برای اینکه مرتکب حرام نشو نداریم. یک دلیل مولوی داشته باشیم بگوید مرتکب حرام نشو، بعد ادله ارشادی داشته باشیم که مصادیق حرام رو بگوید که مثلا با زن اجنبی رابطه نداشته باش و خمر نخور. این نیست که لا تشرب الخمر یا لا تزنه ارشاد باشد به یک حکم مولوی که بگوید اجتنب عن الحرام، کلی حرام و موضوع قرار داده باشه بگه از او اجتناب بکن. شما میگه دیگه شرمنده ایم، اینه دیگه مسلمان نداریم. حالا در مورد نجس میشد یه جوری فرض کرد، بگیم آقا جان دلیل مولوی اجتنب عن النجسه، بعد لا تسجد علی النجس، لا تشرب النجس، لا تلبس النجس فی الصلاة و امثال اینها. اینها ارشادن به اون اجتناب عن النجس، اینو میشد فرض کرد. اما برعکسش ما اینجا تو بحث فعلی ما تو حرام نمیشه. علتش هم اینه دیگه، اصلا خود اون که دلیلی که میگوید از حرام اجتناب بکن، اون مسلما ارشادیه، مثل اطیع الله و اطیع الرسول. یه حرامه باید یه جایی حرام شده باشه، اول باید حرام یه جایی حرام شده باشه، بعد میشه ارشاد کرد گفت آقا جان از حرام حتما اجتناب بکن. این یه تأکیدی میشه، مثل اطیع الله و اطیع الرسول. اما نمیشه که با اجتناب عن الحرام شما حکم مولوی انشاء بکنی، این معنا نداره. خب حرام کی حرام شد؟ مسلمن عدلی مثل لا تشرب الخمر یا لا تزنه، اینها تأسیس حکم شرعی هستند. اینها تازه میخوان حرام رو حرام بکنند، نه اینکه اینها ارشاد باشن به مصادیق حرام. خب اونی تبهمه هم که توضیح دادیم، الاغوا هم که باز توضیحش رو دادیم و عدله شیخ هم محضر و فقا مطرح کردیم، ظاهرا دیگه نیازی به خوندن متن نباشه، عزیزان خودشون میتونن مطالعه بفرمایند. والحاصل ان النواهی الشرعیه بعد الاطلاع علیها به منزلت نهی واحد عن عده اموره. این از باب امتثال ها، یعنی شیخ نمیخواهد اینجا اون حرف قبلیشو خراب نمیکنه. اینا هر کدوم یک نهی شرعی از جهت خطاب مستقلن. از جهت خطاب ما نهیای مختلف شرعی داریم که اینا همشون تأسیسن حکم شرعی رو دارن بیان میکنن مولوی و این مسلم. اما از جهت بحث امتثالشون که اینجا داریم صحبت میکنیم، اینا به منزله نهی واحدن عن عده اموره. شارع اومده یه نهی کرده از چند تا کار. فکما تقدم انه لا یجتمع نهی الشارع عن امر واقعی واحد کالخمر مع الاذن فی ارتکاب المائعین المردد بینهما الخمر. همینطور که گفتیم معقول نیست شارع بیاید بگوید لا تشرب الخمر، علمم اینجا طریقی باشد، بعد بیاید یه جایی بگوید که آقا اگر شما یکی از دو تا کاسه خمر بود می توانی هر دو رو بنوشی. خب این یعنی تجویز معصیت، قانون گذار خودش اجازه نقض قانون خودش رو به مخاطبش بده. این از هیچ حکیمی ساده نمی شود، این قابل قبول نیست. اینو سابقا با همدیگه مکرر مطرح کردیم. همینطور که اون جایز نیست، اینم جایز نیست. چطور؟ اینکه میگوید به منزله نهی واحد عن عده امور، یعنی همین، یعنی اینکه قانون گذار داشته باشد یه دونه لا تزنه، یه دونه لا تشرب الخمر، اما بیاید بگوید که اگر یه جایی مردد شد که این شخص الان بیاید شرب خمر بکنه یا زنا، یا این کارش زناست یا اون کارش شرب خمر، شارع بگوید که خواهی جایز حلاله، حالا که مردد شد حلاله. خب این معناش با همین میشود که شارع اجازه میدهد شما قانونش رو نقض بکنید. شخص میآید به قول دوستان یک کاری میکند که شک بکنه یه جوری بین این که یا این کاسه خمره یا اون مرعه اجنبی است، بعد هر دو رو مرتکب بشه یا اقلا یکی رو مرتکب بشه، هیچ کدوم جایز نیست. اینجا میگوییم هم مخالفت قطعیش هم مخالفت احتمالیش هر دوتا حرامه، چون معنا ندارد. شارع اگر برای شارع مهم است، اگر قانونش برای خودش حرمت دارد، خودش برای قانونش ارزش قائله، حالا که شما میدانید تکلیفی هست و اون تکلیف نمیدانید شرب خمر است یا زنا، بیاد بگوید که هر دو رو میتونی مرتکب بشی، یا بیاد بگوید که یکی رو میتونی مرتکب بشی. برای این معنیش نیست که یعنی اون قانون رو که شما به علم پیدا کردید ولو به شکل اجمالی و مردد، او رو خودش نقض بکنه، این جایز نیست. اگر مردم میتونستن یه کاری بکنن با اختیار خودشون که براشون شبهه بشود اینکه این یا این مرء اجنبی است یا این مایه خمره است، این کارو اگه میشد بکنن میکردن برای اینکه به هلیت شرب خمر برسن، ولی نمیشه. و اما الموافقت القطعیه، شیخ میفرماید که اینجور موارد من قائلم که باید موافقت قطعیه رو داشته باشه، فالاقوا ایضا وجوبها، نه تنها مخالفت قطعیه رو جایز نمیدانم، حتی مخالفت احتمالیه رو هم جایز نمیدانم، لعدم جریان ادلت الهلیه ولا ادلت البراءه عقلیها و نقلیها، این ادله مجوزه هیچ کدوم اینها جاری نیستن، این ادله ترخیص در اطراف هیچ کدوم جاری نیستن. اما نقلیه، خب چرا رفعن امتی مالای علمون جاری نباشه؟ این زن اجنبیه هست یا نه؟ ما لا یعلمون. این مایه خمر هست یا نه؟ ما لا یعلمون. چرا اینا جاری نیست؟ رفعن امت جاری نیست. فلما تقدم استواها به نسبت لا کل من المشتبهین، فهمت؟ به خاطر این که ما لا یعلمون نیست که من میدانم یعلمونه، یعلمون اما نمیدانم، یعلمون ان هذا الماء خمرون یا ان هذه المرأة اجنبیتون، یعلمون یکی از این دو را، پس دیگه رفعن امتی ما لا یعلمون نیست. بخوایم بگی که آقا جان تو یکی جاری میشه تو یکی جاری نمیشه، یکی رو بذار کنار، مثلا مرأة اجنبیه رو اجتناب بکنه ولی شرب خمر انجام بده، خب چه فرقی داره؟ هر دو که به یک نسبت ما یعلمونن، به یک نسبت ما لا یعلمون هستن، میشه ترجیح بلا مرجه. به نسبت اصل تکلیف هر دو یعلمونن، به نسبت تعیین دقیق تکلیف هر دو ما لا یعلمونن. و ابقاهما یوجب التنافی ما ادله تحریم العناوین الواقعیه، اگر قرار باشه که در هر دو تا بخواهد این رو جاری بداند رفع ما لا یعلمون تمسک به این بکنه، پس اون حرام واقعی نقض میشه تو این وسط. پس مسلمن مراد شارع از رفع امتی ما لا یعلمون چیزی نبوده است که خروجیش بشود نقض حرام واقعی. و ابقا واحدن علی سبیل البدل غیر جائزه، خب بگه آقا جان خودش بیاد یکی رو بذاره کنار اون یکی رو انجام بده، این جایز نیست. از بعد خروج کل منهما بالخصوص لیس الواحد لا بینه فردن سالسن یبقا تحت اصالت العموم. شیخ می فهمد ما اگر قرار شد تک تک اینها رو بگیم اینا مصداق ما لا یعلمونن، شما اینو می خواهید بگید، خب اگر این مصداق ما لا یعلمونه رفعه بشه براعت، اون یکی مصداق ما لا یعلمون رفع بشه براعت، پس اون چیزی که تو این وسط حرامه پس اون کجاست؟ به عبارت دیگر وقتی علم دارید به اینکه یکی از این دوتا حرامه است، پس نمیتوانید تمسک به دلیلی بکنید که آن دلیل میگوید هر دوتای اینها حلال است، اون دلیل اینجا جاری نمیشود. این تقریبا شبیه همون بحث میشه که سابقا با دوستان گفتیم، اصلا ادله حجیت خبر در خبرین متعارضین اصلا شامل هیچ کدومشون نمیشود، نه خبر زراره نه خبر ابی بصیر ولو ثقه هستن، هیچ کدوم مشمول آیه نبجایی که با هم تعارض بکنن اصلا نیستن. این در مورد براعت عقلی. پس ما میفهمیم شارع اگر رفعن امتی ما لا یعلمون گفته، مراد جدی او اصلا چنین چیزی را نمیگیرد، این از همین الان کشف میکنیم، بلکه باید بگیم مراد استعمالش نمیگیرد. و اما العقل فلمن استقلالهی فی المقام به قبه ماخذت من ارتکب الحرام المردد بین الامرین، اینجا عقلم رجوع بکنی، عقل به مولا اجازه عقوبت عبد رو میدهد، اگر کسی بیاید حرام مردد رو انجام بده اجازه میده که گوششو بگیره، اگر روز قیامت معلوم شد اونی که این انجام داده حرامه بوده، خب عقوبتش جایزه. حالا که عقل اجازه میداد خداوند متعال این شخص رو عقوبت بکند، اگر این مثلا مایه رو خورد، اگر مایه رو خورد و روز قیامت انکشف که مایه خمر بوده، عقل اجازه میداد که خداوند متعال او رو عقوبت بکنه و اجازه نمیدهد که این آدم اعتذار بجوید، بگه خدایا من علم تفسیری نداشتم که خمره. خدا میگه علم تفسیری که نداشتی خمره، ولی احتمال میدادی خمر باشه و یقینم داشتی که یا این خمره یا اون خورم اجنبیه. خب من عقوبتت میکنم، پس علمی اینجا بود، تکلیفی به فعلیت رسیده بود، باید احتیاط میکردی. پس عقل نه تنها عقوبت این عبد رو اجازه میدهد، بلکه حتی به احتیاط هم میکنه که بعد از هر دو اجتناب بکنه. حالا اگر هم روز قیامت معلوم شد که نه این مایه خمر نبوده، اون وقت که بحث تجری پیش میاد، اگر گفتیم تجری حرامه بازم عقوبتش میکنن، اگر گفتیم تجری حرام نیست معلوم شد که این مایه سرکه بوده، اون زنه اجنبی بوده که اینم اجتناب کرد، خب دیگه اینجا بحث تجریه. اگر گفتید که تجری حرام عقوبتش میکنن، اگر گفتید تجری حرام نیست خب عقوبتش نمیکنن، اشکالی نداره. اما در دنیا با توجه به اینکه میداند حرام اینجا بوده، هر دوی اینها حرمت ارشادی رو داشتن. بله ظاهر استقلال العقل فی المقام بعد عدم القبح المذکور، حالا که اشکالی نداره او رو به خاطر حرام واقعی، اگر معلوم شد حرام واقعی رو مرتکب شده، عقوبتش رو قبیح نمیداند، عقل میگه حالا که عقوبتت قبیح نیست، حالا که مؤمن نداری به تعبیر دیگر باید احتیاط بکنی، حالا که مؤمن نداری باید احتیاط بکنی، وجوب دفع الضرر عن العقاب المحتمل فی ارتکاب احدهما. این آیه دارید، این عقل ارشاد داره میکنه، مثل حکم عقل به قبح خیانت، وجوب عدل، قبح ظلم، این مثل اون نیست، اونجا دیگه روشن حکم شرعی رو کشف میکنه، اینجا ارشاد میکنه. لذا گفتیم اگر معلوم شد که واقعا سرکه بوده و اینم خورده، میره بحث تجلی. و بالجمله فالظاهر عدم التفکیک فی هذا المقام بین المخالفه القطعیه و المخالفه الاحتمالیه، فاما ان تجوز الاولى و اما ان تمنع الثانیه. ظاهرا عرضم که دیگه نمیشه تفکیک داشت، شیخ میفرماید یا باید بگویید که مخالفه قطعیه جایزه، بگید که به هر حال براءت جاری میدونید، بگید رفعا امتی ما لا یعلمون، تو تک تک اینها مصداق داره و جاری میشه، یا باید ملتزم به این حرفا بشی که خب شیخ جواب داد، یا اینکه بگید که نه خیر مخالفت احتمالی را ما اجازه نمیدیم و فقط موافقت قطعی جایزه بنابر اینکه تکلیف فعلی هست. خلاصه یا تکلیف فعلی رو قائلید یا قائل نیستید. اگر تکلیف فعلی رو قائلید که باید احتیاط بکنید، اگر تکلیف فعلی رو قائل نیستید در این صورت مخالفت قطعی هم جاری خواهد بود. گفتیم جعل بدل هم که باید اثبات میشد، اونم فرض اینه که اثبات نشده. همین مقدار برای بحث امروز کافی باشه، انشاءالله فردا وارد تنبیه دوم بشیم. والحمدلله رب العالمین.